در این بحث اشکال دیگری مطرح میشه، اشکالاتی که بر حیثیت علمیت وارد شده بود. این اشکال سابق راجع به مسئله وجود بود، اما این راجع به علمیت در عدم صحبت میکنه شد. اشکالی که مطرح میشه این است که از باب سلام علیکم تناظر بین وجود و عدم و تساوی بین اونها نسبت به ماهیت، به این بیان که خود ماهیت را من حیث و هیه اگر ما تصور کنیم، نسبت وجود او نسبت وجودش با عدم مساوی است. بنابراین در علیت عدم برای عدم ممکن، این اشکال است که اگر عدم العله علت برای عدم ممکن باشه، این موجب می شود که یک امر عدمی جنبه تأثیری داشته باشه، و از اونجایی که عدم بطلان محض است، این بطلانش و هیچ حیثیت وجودی و تقرری ندارد، در حالی که در علیت باید جنبه فعلی و جنبه خارجی باید وجود داشته باشد. از این نقطه نظر دیگر عدم نمیتواند علت برای عدم ممکن باشه، و چون نسبت عدم با وجود با ماهیت الاسواست، فلهازا عدم علت اگر بخواهد این تأثیر داشته باشه در عدم ممکن، لازمش این است که امری که به هیچ وجه تقرری در ذاتش ندارد و بطلان محض است، بتواند تأثیر در یک عدم دیگری داشته باشه، و این واضح البطلان و واضح الفساده. و چون ما علیت را در ناحیه عدم ممکن توانستیم رفع کنیم، به لحاظ تساوی نسبت وجود و عدم به ماهیت، در ناحیه وجود هم طبعا علیت منتفی خواهد شد، چون ماهیت به نسبت به وجود و عدم مساوی است. اگر قرار باشه بر این که وجود ماهیت احتیاجی به علت داشته باشه، عدم ماهیت هم اونم باید احتیاج به علت داشته باشه، چون فرض بر این است که این ماهیت الان در مرتبه تساوی طرفین به نسبت به وجود و عدم قرار داره. این حالت توازن به وجود و توازن به عدم، حالت توازنش این برای این جهت است که ماهیت مرتبه او مرتبه وجود و عدم نیست. الماهیت و من حیث و هیه لیست الاهیه. خب اگر شخصی در اینجا این مسئله را مطرح کنه که ماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه، پس بنابراین الان خودش فی حد نفسه نسبت به خارج، وقتی که ما نظر بکنیم این نسبت به خارج، اگر قرار بر این باشه که موجود باشه، خب ما میبینیم نیاز به علت داره. اگر قرار بر این باشه که معدوم باشه، این عدمش نیازی به چه علتی هست؟ خود عدم ابتداءً و فی حد نفسه وارده. چطور این که مستشکه افرادی که دارن اشکال میکنن که بر علیت، بر قاعده علیت دارن اشکال وارد میکنن، اینها همین مطلب رو میفرمایند و اینها همین مطلب رو بیان میکنن. اینها میگویند که ماهیت خودش فی حد نفسه اقتضای عدم را میکند، نیاز به علت نداریم، و عدم چیزی نیست که از ناحیه علتی افاضه بشود به معلولی. عدم خودش فی حد نفسه هست. نگید میگن که فرض کنید که انکار دلیل نمیخواد، اثبات همیشه دلیل میخواد. انکار یعنی عدم شی یا عدم عوارض و اتصاف شی، و در استصحاب عدم ازلی هم اصولیین چیزی جز عدم را نمیان استصحاب کنند. در استصحاب عدم ازلی فرض کنید که ذات یک صفاتی داره، یک صفاتی بعداً برش مترتب میشه، هر ذاتی و قبلا این صفات رو نداشته، حالا که این صفت را ندارد، همان استصحاب عدم را که زمانی بر او گذشته است که این وصف را نداشته، همون رو میان استصحاب میکنن و میگن الان هم متصف اون وصف نیست، الان هم معروض برای این عارض نیست، همون رو میان چیز میکنن، میان اصطلاح بیان میکنن. همون عدم را، این نیاز به چیز دیگه نداره. اثبات یک مسئله نیازی به دلیل دارد. در قاعده استصحاب، استصحاب چیه؟ ابقاء ماکان دیگه. وقتی که شما یه مسئله رو استصحاب میکنید، یعنی چه اون مسئله مسئله عدمی باشه، چه اون مسئله مسئله وجودی باشه، اقتضای طبعش بقاه، اقتضای طبعش استمراره، مگر اینکه طارئی بیاد طرف کنه و او را از بین ببره، حادثی بیاد به جای اون وصف و به جای اون عارض قرار بگیره. خب در این صورت نیازی به دلیل است، دلیل میخوان. پس بنابراین استصحاب میشه یه مسئله منطقی، مسئله از مسئله اصولی بودن خارج میشه و یک مسئله عقلی و منطقی در میاد. وقتی که مسئله منطقی در آمد، وقت تابع قوانین منطقی میشه. درست شد؟ این مسئله مسئله عدم، عدم فی حد نفسه، اینا میگن خودش، خود عدم فی حد نفسه ثبوت داره و معنای ثبوت وجود نیست. حالا هر اسمی میخوایم براش بذاریم، تقرر بخوام بذاریم، تحیز بذاریم، حیثیت بذاریم، بالاخره خود عدم فی حد نفسه اون عدم مستقره. پس بنابراین ما برای عدم معلولیت، یعنی عدم ماهیت، ما نیازی به علت، ما نیاز به علت نداریم که علتی بیاد این ماهیت را معدوم کنه، این ماهیت را به نیستی بیاورد، به نیستی بکشون. پس بنابراین چون الان ماهیت از استواء طرفین خودش فی حد نفسه به جانب عدم تمایل دارد، پس بنابراین این ماهیت از استواء طرفین هم به جانب وجود ممکنه رجحان پیدا کنه، علیت دیگه در کار نیست، چون ماهیت به نسبت به وجود و به نسبت به عدم مساوی است. ما نمیتوانیم یکی از دو طرف را حیثیت علیت بش بدیم در جانب وجود، به حیثیت عدم علیت بش بدیم در جانب عدم. بگیم ماهیت از نقطه نظر وجود نیاز به علت داره، ولی از نقطه نظر عدم نیاز به علت نداره، این نمیشه. این دوره یعنی اینها منظورشون عدم نیست، اینها به خاطر رفع حیثیت علیت در وجود آمده این حرف رو میزنه، میخوان علیت را از ناحیه وجود میخوان بردارن، آمدن زورشون به وجود نمیرسه، گاهی اوقات از ناحیه فشار از ناحیه عدم میخوان وارد کنن، میگن چطور در عدم ما نیاز به علت نداریم؟ چون عدم حیثیتی ندارد تا اینکه تأثیر به حد داشته باشه، موچه چیه که کل پاچش باشه، عدم اصلا حیثیتی نداره تا اینکه بخواد مؤثر باشه. پس بنابراین ماهیت معدومه، این ماهیت معدومه محتاج به علت عدم نیست، وقتی که احتیاج نشد خودش از این ماهیت در حیثیت عدم احتیاجی به علت نداره. این یک مقدمه، یعنی یک قیاس. قیاس دیگه‌ای که در اینجا قرار میدیم این است که چون ماهیت متساوی طرفین است به نسبت به وجود و عدم، و هر حکمی که برای احد و طرفین میشود همون حکم برای طرف دیگر میشود به لحاظ تساوی نسبت به ماهیت، پس بنابراین اون حکمی را که ما برای عدم ماهیت کردیم که عدم احتیاجی به علت باشه، همون حکم برای جنبه وجودی ماهیت میکنیم که عدم احتیاجی به علت باشه. این دو قیاس رو در کنار هم قرار بدیم، این نتیجه از این مسئله حاصل میشه. مضافاً به این که میگن مگر شما نمیگید که علت عدم علت موجب برای عدم ماهیت است، عدم معدوله، پس بنابراین شما بین عدم علت و عدم معلول تمایز قائل شدید، عدم علت شیئون و عدم معلول شیئون آخر، در حالی که لا فرق بین الاعدام، عدم عدم است، فرقی نمی کند بگیم عدم الماء یا عدم زی، عدم السماء او عدم الحجر، عدم الشمس او عدم القمر، عدم عدم هیچ فرقی نمی کنه. پس بنابراین روی این حساب نمی شود علت برای عدم ماهیت عدم العله در تأثیر در عدم معلول باشه که ماهیت باشه. این اشکالی که خب این آیان می کنه. اما جوابی رو که مرحوم آخوند می دن می فرماین که مسئله برگشت قضیهش به جعل وسیط است. ما در ناحیه وجود چه مسئله را مطرح می کردیم؟ می گفتیم که وجود عبارت است از تأثیر علت در اون ماهیت به جعل وسیط، یعنی یک علتی که همون علت وجودی باشه، این علت وجودی میاد اثر میگذارد در ماهیت، و اثری را که در ماهیت میگذارد عبارت است از همان تحقق وجود خارجی محدود که از آن وجود خارجی محدود انتزاع ماهیت میشه و انتزاع وجود ماهیت میشه، یعنی هم ماهیت انتزاع میشود و هم بالاعتبار و بالمجاز و بالعرض وجود برای ماهیت ثابت می شود، در حالتی که وجود برای وجود ثابت است نه برای ماهیت. درست شد؟ یعنی به تبع وجود و موجودیت وجود به تبع آن برای ماهیت هم وجود بالاعتبار، این در اینجا ثابت می شه. خب ما در اینجا که داریم جعل را به این ماهیت داریم تعلق متعلق می کنیم، این جعل که الان خورده به این به اصطلاح ماهیت به معنای این است که این علت افاضه وجود کرده است، با افاضه وجود بلعرض به ماهیت میگیم ماهیت موجوده، یعنی همان علت آمده است و وجود را در خارج محقق کرده. حالا صحبت ما این است که اگر این علت موجب نباشه و این علت ناقصه باشه، یا اینکه اصلا به طور کلی علتی نباشه، نه ناقصه و نه غیر ناقصه. این عدم العله چه چیزی را در خارج به وجود میاره؟ چیزی را در خارج به وجود میاره؟ وقتی که ما میگیم عدم علت وجود، یعنی همون العدم فی الخارج دیگه، در اینجا ماهیت خودش به تقرر خودش باقی است. پس بنابراین در عالم خارج عدم العله تأثیرش به عبارت دیگر یک تأثیر مشاهد محسوس و ملموس خارجی نیست. عدم العله یعنی عدم الماهیه، یعنی عدم وجود الماهیه، نه اینکه عدم علت تأثیر میگذارد به عنوان جعل مرکب. عدم علت میاد ماهیت را معدوم میکند، نه با عدم العله لیست الماهیت به موجوده، نه اینکه الماهیت المتقرره لیست به موجوده. یعنی فرض کنید که در مسئله اول وجود میاد یک ماهیت را به عنوان حامل میاد یک چیزی در ماهیت قرار میده، اون رو اسمش وجود میگن، این میشه ماهیت، اینم میشه وجود. حالا در مرتبه ثانی عدم علت میاد ماهیتی را که متقرر است وجود را از اون ماهیت میگیرد. الان ماهیت هست ولی وجود نداره در خارج، اینطور نیست. اینجا جعل بسیط نیست، اینجا جعل مرکبه. در جعل بسیط علت میاد وجود در خارج میده. وقتی که وجود در خارج داره شما هزار تا انتظار کنید ازش، شما ماهیت انتظار کنید ازش، نمیدانم حد انتظار کنید، نوع و جنس و فصل انتظار کنید، احراز انتظار کنید، هر چی میخواد بکنید، اون چرا که ما علت میاد جعل میکنه اون چیه؟ اون عبارت از همون وجوده. حالا وقتی که علت موجوده نیست، خب جاش عدمه، اون دیگه تأثیری نداره. عدم علت تأثیر خارجی ندارد. عدم العله مساوی است با عدم الماهیه، عدم العله مساوی است با عدم وجود الماهیه، عدم العله مساوی لعدم الوجود. تمام این عبارات همه واحده، درست شد؟ این برگشت مسئله به جعل وسیط و جعل مرکبه که ما در مسئله وجود جعل وسیط داریم. اون وقت صحبت در این است که این عدم در ذهن خب ما میتوانیم ماهیت را تصور کنیم، ما میتوانیم در ذهن ماهیت را تصور کنیم و عدم ماهیت را میتوانیم در ذهن تصور کنیم. یعنی ماهیت را در ذهن بیاریم و عدم او را هم تصور کنیم در ذهن، درست شد؟ میتوانیم ماهیت را در ذهن بیاوریم و وجود اون ماهیت را بر ذهن حمل کنیم. میتوانیم ماهیت را در ذهن بیاریم، نه وجود برش حمل کنیم نه ماهیت برش حمل کنیم. مثل چی؟ مثل ذهن. همین مسئله را که من بارها مطرح کردم، در یک جمله خبریه، به محض اینکه شما در اینجا زید را میگید، زیدون قائمون، نه همین که زید را میگویید، شما در اینجا نه عدم را تصور کردید و نه وجود را، منتظر هستید که چه خبری و چه محمولی شما الان دارید برای این موضوع دارید حمل میکنید. زیدون معدومان، زیدون موجودان، زیدون قائمون، زیدون جالسون، زیدون نائمون، زیدون ماشن، زیدون آکلون، این محمولهای مختلفی که شما الان قبل از اینکه محمول را بیارید چه تصوری از زید داشتید؟ تصور چی بود؟ استواء طرفین به نسبت به وجود و به نسبت به عدم، درست شد؟ این استواء طرفین ماهیت به نسبت به وجود و به نسبت به عدم در تصور ذهن است بعد از وجود ذهنی این ماهیت، اما علم به این وجود ذهنی برای انسان باید به علم مجدد حاصل بشه. یعنی در وقتی که من میگم زید، هیچ وقت شما تصور نمی کنید این زید الان وجود پیدا کرد، در شما هیچ تصور نسبت به این قضیه چه ندارید، نه فقط مفهوم زید در نظر میاد، نه خبر را نیارد، محمول را نیاره، ذهن شما شروع میکنه محمول و خبر برای او درست کردن. اولا میگید که خب من این معنا را در ذهن تصور کردم، یک وجود ذهنی این زید پیدا کرد، این زید یک وجود ذهنی پیدا کرده. حالا اینا رو مردم نمیفهمن، اینا رو بله ما فلاسفه میفهمیم. مردمی که فرض کنید که بیل و کلنگ دستشونه که نمیان فرض کنید که تصور کنن که خوش بالا اونا ما اومدیم اینا رو خراب کردیم و علم و دختتون کسر و جاهلون که اومدن توش چیز کردن شکار کردن. به قول مرحوم آقا یکی داشت عموی ما از ایشون سوال میکرد، آه این که میگوین در آیه چیز در سوره حمد یا که نعبد و یا که نستعین، خب این واقعا این یا که نعبد ما که واقعا خدا رو عبادت نمی کنیم، یا این که فرض کنیم که در چیز داره قل هو الله احد، خب قل هو الله احد خدا به پیغمبر میگه قل هو الله احد، خدا به من که نمیگه قل هو الله احد، این قل هو الله خطاب به رسول الله. خب ما به چه نیت این قل هو الله احد رو بخونیم؟ بله بله بله. بعد گفتن که فتوا داده اند که باید به نیت حکایت کن، یعنی چون خدا به رسول گفته قل هو الله احد ما هم به نیت رو میگیم. آقا فرموده این از بیکاری آقایان است، نشستن تو خونه فتوا درست میکنن. آقا قل هو الله احد یعنی تو، یعنی توی که الان داری نماز میخونی، توی که الان داری چیز میکنی، مگه روزنامه است این قرآن و این فرض بکنید که سوره حمد و اینها که به عنوان حکایت از نمیدونم این طرف و اون طرف و فلان و زمین و زمان و زلزله و جنگ و صلح و فلان و فلان. بله بسم الله الرحمن الرحیم، خدا به رسولش گفته قل هو الله احد، یعنی اگرم نیت نکنی باطله، میگن باید به این نیت کرد، چون خدا به رسولش گفته ما هم میگیم، اگه نمیگه ما نمیگفتیم، معناش این. یا اینکه فرض کنید که در ایاک نعبد و ایاک نستعین، چون خدا به رسول گفته ایاک نعبد ما میگیم، و اینا دروغه، چه ما واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین داریم، ایاک نعبد. بس اینا چه بیکاری آقایان میشینه حیف میکنه. حالا یه سنگو میندازن بعد 70 نفر بیان سنگو درآورن، اینش کاری نیست دیگه، مشکله. ای ما باید زور بزنیم یک چکین سنگا رو بکشیم بیرون. و این خلاصه علا کلها اینها همش به هم، اینها همش به خاطر عدم عرفان و عدم ورود مسائل فلسفی و حکمی در حوزه هاست. این عقل ها وقتی که جنود پیدا میکنه، اون رشد خودش را و اون انبساط خودش را از دست میده و متوجه کیفیت از می شود که ظهور اسما و صفات الهی در عالم تشریع و ارتباط انسان با پروردگار و کیفیت تعلق انسان با از می شود که عوالم ربوبی وقتی که نمیشه، مسائل فقط به صورت ظاهر و یک عده فرمول و مسائل بسیط و خیلی بعد مجسمه‌وار در میان استرا غذایی. و این در همه چی انسان تأثیر میذاره، در همه مسائل، در همه عبادات، در معاملات، در توجهات و نظائرش. بله زیاد. بعد یه وقتی ما در منزل شخصی بودیم، در منزل شخصی بودیم، یکی از آقایان از اونجا بود در یکی از شهرستان ها، و اون شخص از ملازمین یکی از آقایان بود. حالا تعریف میکرد، میگفت در سفری که ما به حج رفتیم، ظاهرا عمره، حج مثل که نبود، در سفری که به عمره رفتیم، هنگام عمره وقتی که دیدم ایشون لبیک گفت، شروع کرد یک ترسی افتاد و وحشتی بر این بدنش افتاد و اضطراب عجیبی. بعد من متوجه شدم قضیه چیه، گفتم که چرا اینقدر عجیب مضطرب شدید و نرفا؟ بله شون گفتش که الان به فکرم افتاد چطوری دیگر احرام میتونم در بیام. یعنی یه وقتی مبادا به اصطلاح یه کاری ازش سر بزنه، یک عملی ازش سر بزنه که این دیگه از احرام نتونه در بیا، این دیگه در احرام بمونه. بمونه چه بمونه؟ این دیگه چیز. یعنی اینقدر این عجیب جدی رساله داره، اون آقا رساله داره، حالا اسمشو نمیبره و شاید الان 90 سال بیشتر سنش باشه، بیش از 90، و این اینقدر عرض میشود حضورتون که نسبت به مسائل دینی در یک تحجر عجیب و در یک انقباض عجیب قرار داره که اولا نمیدونه چی کار بکنه، چه اعمالی انجام بده، ثانیا ترس از این داری که از احرام در نیومدی و جهنم در نیومدی، حالا مگه تو آریه، حالا همیشه محرم باش، مگه مسئله ایه بهت که فشار که نمیخواد، تو که پیرمردی دیگه مسئله نداری، حالا بخوای فلان بکن فاقشو. این کیو میرسونه قضیه رو؟ آقا اینها وقتی این مردم به دست گرفتن، دین مردم اینها دستشون گرفتن، اینها تازه میخوان برای مردم فتوا بدن، این مردم بفرستن به هر خدا به داد اونها دیگه برسه، وقتی مرجعش اینجوری باشه که وقتی لبیک میگه بدنش شروع کرده به لرزه که دیگه چطوری از احرام در بیام، چه خاکی به سرم شده، چی شد، مگه مجبوری بیای مکه؟ آقا نه، بذار این مکه برای افراد دیگه باشه، بذار این بره خلاصه عدم است اشخاص دیگه بیام، چی تو رو مجبورت ده برنشی بیام، برای گردش میخوای بیام یا برای عبادت میخوای، به این عبادت اون وقت میگفت خدا میدونه دیگه، تو هر عملی هی میگفت درست شده است، میگفتم آه درست است، بنده دیدم شانه تکان نخورد، نه آن شخص پهلو زد، آن شخص فلان در صداش هم در نمیومد، میگفت نمیدونم اینطور شده است، این اینجور شده است. آقا یک مرجع تقلید شما رفته یه عمره هی میگفت اونجور شده است، اینجور شده است، میگفت تازه با اعتمادی که بر من داره و فلان تونست از احرام درآد، میگفت به من اعتماد داشت که من دروغ نمیگم، من مواظبم، من چارچشمی و چهل چشمی دارم نگاهش میکنم، بالای آقا رو دارم، پایین آقا رو، وسط آقا رو، کج نشه راست نشه، با این اوضاع نه یا چی مجبورت کرد؟ اینها چیه؟ بی خود آقا نمیگن از بیکاری آقایان ها، اینا رو دیدن، ما هم دیدیم خیلی چیزا در این جا دیگه، خلاصه جای صحبت و اینها داره، خیلی مسائل آقا هن با دین مردم چطور اینها از کنه که بازی میکنه. آقا طرف داره نماز میخونه، یا که نخیه باید به قصد حکایت بگویی، چون یا که نعبدو و از ما متمشی نیست به معنای واقعی، بعد خب حالا این یکی حالا رد کردیم، حالا به قول هو الله احد رسیدیم، قول قول خطاب قول به کیه؟ قول قول خطاب به کیه؟ خطاب به رسول الله، به ما چه مربوطه؟ رسول الله، تازه رسول الله هم نمیتونه بگه قول هو الله احد، اون بعد بگه هو الله احد، چون قول اولش بود، بعد که دیگه بعدش نیست، پیغمبر بعد چه جوری بگه؟ اونم به قصد حکایت بگه، چون یه روزی خدا به من گفته قول، حالا میگن قول قول این فقه آقایی ما رو به همین جده به پیغمبرم میکشونه، اونم زیر سوال میبره، امام زمانم زیر سوال میره، به امام زمانم که قرآن نازل نشده، به جدش نازل شده، به امام زمان چه مربوطه؟ این باید فقط احکام رو بگه، اونم اجازه بگیره، اجازه است به پیغمبر، اجازه است بگم جان واقعا عقیدشون اینا، شما حالا میخندید، واقعا آقا اینقدر شعورشونه؟ شعور مردم نسبت به ائمه همین مقداره، اجازه میگیرن خدا یا این حکم را به ما بگو، خدا خواست میگوید، نخواست نمیگوید، یک فرد مثل سایر افراده، ما بینه و بینه ناسفه خواست فرمود نزلون آن ربوبیه و قولو فینا ماشه، یه مسئله هست، یه مسئله دیگه همین، این
به سلام مسئله کجا بودیم رفتیم قاعده اصول اینا.
این مشکل مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند که در این مسئله همینه، در این قضیه، در مسئله عدم علیت، اون چه که در ذهن می آید اون ممکن است، اون ممکن در وهله اول نفس ماهیت بدون تصور وجود و بدون تصور عدم بیاد. اون وقت وجود یا حکم بر وجود، ذهن یا حکم بر وجود می کند می گوید ماهیت موجوده، یا حکم بر عدم می کند می گوید ماهیت معدومه. علا کل طرفین در اینجا ذهن است که حکم به وجود میکنه بر ماهیت، و اما اون چه که در خارج است اصلا قابل حکم کردن نیست. ماهیت معدومه در خارج لا دخبر و هم کما انه لا فرق بین این ماهیت، عدم این ماهیت، و بین سایر اعدام و بین عدم مطلق، چون عدم عدم دیگه، و اصلا خارج نمیتواند که ظرف برای حکم باشه. به طور کلی ذهن برای خود ذهن است، ذهن است که یک موضوع را تصور میکنه و بعد بر او حکم میکنه. شما در خارج چطور ممکنه حکم بکنید؟ وجود خارجی که قابل حکم کردن نیست. حکم عبارت از تصدیق، تصدیق بین موضوع و بین محمول، و این فقط رعایش و آوزه. پس بنابراین نه وجود خارجی قابل حکم است و نه عدم خارجی قابل حکم است، و از اونجا که لا فرق بین الاعدام، بین عدم مقید و بین عدم مطلق فرقی نیست، ولی عقل و ذهن میان با توجه به آن مضاف الی این عدم، با توجه به او را در ذهن یک شمه ورائی از وجود بهش میده، اونم در ذات ذهن نه در ظرف خارج. در ظرف ذهن میگوید عدم زید، این عدم زید با عدم، فرض کنید که توفا با عدم شجر فرق میکنه، لذا عدم زید را با عدم شجر میان براش تفاوت قائل میشن، عدم این شجر با عدم شجر دیگر تفاوت قائل است، براش تفاوت قائل میشن، با اینکه هر دو اینها چیه؟ هر دو اینها عدم هستند، و بر این در عالم خارج حساب باز میکنند. فرض کنید که اون میگوید که من میخوام در این حدیقه من عدم شجر تفاح باشه، عدم شجر. اون میگوید نه، من در حدیقه میخوام عدم شجر، فرض کنید که فرض کنید پرتقال باشه، عدم شجر. یعنی این میگه من از شجر تفاح خوشم نمیاد، اون میگه من از شجر پرتقال فصل کنید که مامسا خوشم نمیاد. روی از میشود که این عدم حساب باز میکنن به لحاظ متعلقش، به لحاظ اون حسیت تعلیقیه که داره، اما در خارج عدم عدمه. بین عدم شجر تفاح و بین عدم شجر پرتقال یک گرم هم تفاوت نیست، همون مقدار که حساب بار میشه روی اون، همین مقدار هم حساب بار میشه روی این. فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الی السبب ربما یتشکک و فیقال، اشکال وارد میشه ان رجحان عدم ممکن علی وجوده، رجحان عدم ممکن بر وجود لوکان لسبب، اگر به خاطر علت باشه لکان فی العدم تأثیر، باید عدم مؤثر باشه. لکن العدم بطلان اون صرف، عدم بطلان است، بطلان محضه. یمتن و استناد و الاشه، ممتن است ما این عدم را استناد به شیع بدهیم. ثم قولکم اضافه مضافن بلازاده عدم الممکنه یستند و عدم علت وجوده، اینی که شما میگید عدم ممکن مستند به عدم علت وجودش است، یستد تمایز بین الاعدام، استدعا می کند تمایز بین اعدام را، و کان ها هویات متعدده، و این که این اعدام هویات متعددهی هستند، بعضها علت و بعضها معلول، بعضیش علت و بعضی از اینها معلول هست. فحیث لا تمایز ولا اولویته، چون تمایز و اولویتی بین اعدام نیست، فلا علیت ولا معلولیت، پس دیگه علیت و معلولیتی بین عدام. فیضا جواب مسئله به ان عدم الممکن لیس نفی محض، عدم ممکن نفی محض نیست، به معنا ان العقل یتصور ماهیت ممکن، به این معنا که عقل تصور ماهیت ممکن را می کند. یک و ینزاف و الیها معنا وجود و العدم، اضافه می کند به اون ماهیت ممکن معنای وجود و عدم را. دو و یجدها به حسب ذاتها خالیت و عن تحصل و لا تحصل، و بعد اون ذات ماهیت را به حسب خودش خالی از تحصل و لا تحصل می بینند، سوا اون کانا به حسب ذهن او به حسب الخارج. حالا می خواد اون تحصل و لا تحصل ذهنی باشه یا تحصل و لا تحصل خارجی باشه، ولی ذهن قبل از این که وجود و عدم را بار کند نسبتی به وجود و عدم بر ماهیت حتی در ذهن می کند. فقط اول تصور ماهیت را می کند، بس بعد می گوید این ماهیت موجودان یا این ماهیت معدومان. تصور وجود و عدم همراه با ماهیت نیست و تلازمه با تصور ماهیت نداره. خارجیش هم که خب همینطوره به طریق اولا. فیحکم به انها فی انضمام کل من المعنیین الیها تحتاج الى امر آخر، حکم میکنند این که این ماهیت در انضمام هر کدام از تحصل و لا تحصل وجود عدم به احتیاج به امر دیگر برای سبب دارد، احتیاج به علت داره. و کما ان معنا تأثیر علت فی وجود ماهیت ما، همچنان که معنای تأثیر علت در وجود یک ماهیت، لیس ان تودع فی الماهیت شیئا تکون هی حاملت لو فی الحقیقه، اینطور نیست که در ماهیت قرار بدهد یک شیئی را که ماهیت حامله این شیء باشه در حقیقت، اینطور نیست، به بدیه بگذارد و امانت بگذارد در ماهیت یک چیزی را، البته ازش پس یا پس بگیره یا نه، در ماهیت چیزی را به وریه بگذارد که اسمش وجوده، این ماهیت حامل این وجود است یا متصف باشد به اون شیء در واقع، نه اینطور نی، بل به ان یبدع امرا هو مسمى بالوجود، جعل بسیط میکنه، جعل بسیط جعل بسیط اون علت یا ابداع میکنه، یه امر رو در خارج موجود میکنه بعد ماهیت ازش انتظار میشه. بل به ان یبدع امرا ابداع یه امری را میکنه که هو مسمى بالوجود، بهش میگن وجود. ثم هو به نفسه ذو ماهیت، بعد همین وجودی که الان درست شده در خارج مبدعه این یه ماهیتی داره، من غیر تأثیره، بدون اینکه تأثیر بگذاره در او. و الماهیت منسبقتون به سبق الوجود، ماهیت رنگش رنگ وجود است، استضائه به ذوع وجود دارد، از نور وجود استفاده می کند، مادام الوجود، مادامی که وجود وجود دارد، الا معلم تمن مسلکنا، که از خود اون وجود خارجی، خود اون وجود خارجی به جعل وسیل از او انتزاع ماهیت میشه. فکذالک معنا تأثیرها فی عدم الماهیت، همینطور معنای تأثیر علت در عدم ماهیت، لیس الا، اینطور نیست، الا ان لا تبدع امرا یتحد بالماهیت نوع من الاتحاد ای بالعقل، نیست مگر اینکه ابداع امری را از اول نمی کند که اون امر متحد با ماهیت هست، یک نوع از اتحاد یعنی بالعرض همراه با ماهیتی که اون وجوده. عدم العله یعنی وجود درست نمی کنه، وقتی وجود درست نشد ماهیت هم نیست، نه اینکه ماهیت درست نمی کنه، ماهیت چیزی نیست که درست بکنه نجا نکنه، بلکه وجود اصلا در خارج منتفی است، وقتی وجود منتفی شد ماهیت هم به طبع منتفی است دیگه. نه للعقل ان یتصرف و ماهیت ممکن، عقل می تواند ماهیت ممکن را تصور کنه، و یضیف الیه شیء من مفهوم العدم و الوجود، و اضافه کند به او یکی از دو مفهوم عدم و وجود را به حسب تصور وجود العله به واسطه تصور وجود علت یا عدم العلت، من جهت علمی به الاسباب، به خاطر اینکه علم به اسباب پیدا کنه. فرض کنید که ذهن میاد نگاه میکنه که آیا سلسله اسباب در اینجا موجود است، اگر این سلسله اسباب موجود است، نگاه پس این ماهیت موجوده، اگر این سلسله اسباب علیت موجود نیست میگن ماهیت بوده، این میشه برهان. چی برهان دلی؟ برهان دلی می نسید علت پی به معلول ببری، برهان این نسید معلول به علت. یا اینطور یا ماهیت نگاه به سلسله اسباب نمی کنه، میگه به ماشاءالله مثل شاخ شمشاد جلوی ما نشسته، همین آقایی که در اینجا نشسته این اشاره به چی میکنه؟ اشاره از یه مسائلی میکنه، این خبر از یک مسائلی میده. میسا بله چطوری که دو تا هم بشینن در تنهایی؟ این حکایت از این میکنه جنبه علیت خیلی قوی بوده. درست شد؟ این میشه برهان این. برهان این این از که از آثار پی به مؤثر انسان میبره. درست شد؟ خب دیگه دیگه اون چه که عیان است چه حاجت. درست شد؟ من جهت علمی به الاسباب که بهش برهان علمی میگن، یا به سبب ملاحظت وجدان الاسار، یا اینکه ذهن میاد آثار مترتب بر شی را وجدان میکند، الدالت علی وجوده که دلالت بر وجود شی میکنه اون آثار، یا یا عدم اون آثار مترتبه را عدم اون آثار وجدان میکند، عدم اون آثار که این عدم دلالت بر عدم وجود میکنه، کما فی برهان المسمى بالعلم، در برهان علم مسئله از معلول و علت است. فعل من روشن میشه ان مرجح العدم که مرجح الوجود، مرجح عدم مانند مرجح چی؟ مرجح وجود. لیس الا ما لو حظ من الوجود، نیست مگر اون چی که برای او حظی از وجود است. لا ذات العدم به ما هو عدم، نه این که خود عدم از نقطه نظر عدمیت اون که اصلا چیزی نیست. الا ان مرجح مرجح چی؟ الا ان مرجح طرف الوجود در ناحیه وجود، الا ان مرجح طرف الوجود در ناحیه وجود، یجب ان یکون به نفسه امرا متقررا حاصلا بدون الفرض و الاعتبار. اگر علت بخواد وجود خارج رو تقریر بکنه باید خودش موجود باشه بدون فرض و اعتبار عقلی، یعنی خودش باید در خارج موجود باشه. اما مرجع بطلان و عدم، اونی که باعث بطلان و عدم است، فلا یکون الا معقولا، این دیگه نمیشه امر خارجی باشه، چون خارج عدم معنا نداره، اون چی که در خارج است وجود است، معنا نداره عدم در خارج باشه. مرجح بطلان و عدم، اون چی که موجب بطلان و عدم ماهیت است، لا یکون الا معقولا مجردا، این فقط یک تصور ذهنی است، یعنی ذهن می آید و عدم علت را در ذهن اثبات می کند برای عدم معلول، ولی در خارج چیزی مشاهد نیست. عدم العلت چیزی نیست تا این که محکوم واقع بشه محکومون علی، مخبر واقع بشه مخبرون به، و در خارج تأثیر داشته باشه. من غیر تقرر لو خارجن، تقرر خارجی ندارد. عن الملاحظت تقرر له خارجن عن الملاحظت عقلی، بدون ملاحظه عقلی اصلا تقرر نداره در خارج تا این که بتونه مؤثر واقع بشه. فعدم العله و این کان نفی محضن فی ظرف العدم، عدم علت اگر چه نفی محض است در ظرف عدم، نفی مطلقه، الا ان لو حزن من ثبوت به حسب مراده، الا این که چون میگیم عدم علت این شی یه حزی از ثبوت در ظرف ذهن دارد نه در ظرف خارج، در ظرف خارج عدم عدمه، چه فرمو عدم عدم مطلق، و ذالک یکفی فی ترجیح العقلی، این در ترجیح عقلی کفایت میکنه. ولحوک بستزعا ولحوک بستتباعی لعدن معلوم ذهنن و خارجن، و این که عقل حکم بکنه به این که لازم میگیرد عدم علت عدم معلوم را ذهنن و خارجن، هم در ذهن عدم علت اقتضای عدم معلوم را میکنن. شما در ذهن میگید که وقتی که علت نیست معلوم هم نمیتوانه باشه، و هم در خارج میگید که اون زید خارجی تا علت نداشته باشه نمیتونه در خارج محقق بشه در هر دوی خود، و زاد و کل و واحد من هم به وجه غیر آخر، هر کدام از این دو حیثیت به یک وجهی است غیر از وجه دیگری. در ذهن
حیثیتش حیثیت ذهنی است، در خارج حیثیتش حیثیت خارجی. در ذهن عدم علت اقتضای عدم تصور را میکنه، در خارج نفس عدم علت مساویست با عدم چی؟ عدم معلول. نه اینکه اقتضا میکند عدم معلول را. عدم علت با عدم معلول در خارج یکیست، اما در ذهن عدم علت برای صورت ذهنی اقتضا میکند عدم چی را؟ اون صورت ذهنی را، عدم اون معلول را که همون صورت ذهنی باشه که عبارت از همون نفسه، نفس انسانه، نفس منشه.
ببخشید من مشترک هستیم این در اینجا وجود یک معنا دلیل بر عدم وجود معنی دیگه نیست. بخونم یک مورد نفسی در صورتی که وجود بخواد علت های عدم باشه، یعنی عدم شی علت وجودی داشته باشه.
نه، اون خود اون وجود اقتضای یک میکنه، اقتضای یک مصداق میکنه.
استعمال لفظ این در معنای زهر این دلیل بر عدم استعمالش معنای
نه، این دلیل نیست. لفظ در معنای زهر استعمال شده. شما از قرائن خارجیه میگید که چون این شخص نمیتواند دو معنا را در آن واحد و به استعمال واحد اراده کنه، پس استعمال دیگر نکرده. ولی این هیچ فرقی الان جنی بین جنی به ذهب هیچ گونه التزامی بین این دلالت
نمیشه. اینم میگیم که مورد حسین هی مثلا فلسفه
خب قرینه باشه، باز قرینه باشه. جنی اصلا ما میگیم جنی به ذهب، درست شد؟ این جنی به ذهب دلیل نیست بر این که فز نباشه. ذهب به ذهب دلالت میکنه.
میگیم چرا به فز دلالت نمیکنه؟
چون دلالت بر این دلالت اصلا خود لفظ ذهب دلالت بر این مصداق خارج داره، هیچ دلالتی بر عدم مصداق خارجی نداره. شما اونو از خارج خودتون میفهمید، خودتون میفهمید که یه لفظ در ازای یه معنا جعل شده، یه لفظ در ازای یک معنا وضع شده، همین دیگه. اضافه بر این شما چیز نمی کنید. اگر مثل که خود وجود همینطوره، حالا شما چرا در وضع میگید خود وجود که میگین تشخص داره، معناش چیه؟ معناش این است که من به نفسه تارد اعدام هستم، دیگران رو از خودم دفع میکنم. نه، این از خارج فهمیده میشه. خود وجود در خارج دلالت بر ذات خودش میکنه و تا تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. خب حالا این وجودی که الان در خارج تشخص پیدا کرده و وجود پیدا کرده، چرا مانع از سریان وجودات دیگه به خودش نیست؟ چون نفس تشخص اقتضایی میکنه. اصلا تشخص یعنی این، تشخص یعنی همون وجود خارج، جزئیت به معنای عدم قبول کثیرین هست. خود نفس جزئیت به معنای عدم قبوله، یعنی به معنایی که این نفس تشخص خارجی این دلالت بر ذات واحد میکنن. بعد عقل در اینجا میاد میگه چون این دلالت بر ذات واحد میکنن، پس بنابراین وجود خارجی نمیتواند در این تصریح پیدا کنند، بتواند در حریم این داخل بشه. میبنید نسبت به وجود خارجی همینطور، نسبت به جعل الفاظ هم دیگه همینطوره، دیگه تفاوتی دیگه در اینجا نداره. پس بنابراین وجود هیچ وقت دلالت بر عدم نمی کنن که یعنی نفس وجود بیا دال بر عدم باشه. بله، وجود علت به معنای رفع همه موانع موجب می شود که مثبت عدم، یعنی وقتی که یک علت تامه، وقتی که میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، این علت تامه تمام روزنه ها و تمام شبکه ها و تمام اون موارد رافعه برای این شیء را سد می کند. سد اون به اصطلاح به عبارت دیگر دو عمل در اینجا انجام میده علت تامه. یکی اون حیثیت تأثیریش در اونجا که او حیثیت اقتضاییه میگن، به واسطه حیثیت اقتضاییه ایجاب اون عمل را در خارج میکنه، اون شی را در خارج میکنه. یک حیثیت مانع و رادعه میگن، با اون حیثیت مانع سد سقوط اعدام را میکنن. لذا اگر مقتضی باشه و مانع مفقود نباشه، اون علت تامه نیست، در خارج پیدا نشده. باید موانع باید چی باشه؟ باید موانع مفقود باشه. اگر الان یک مقداری فرض کنید که آتش در اینجا هست، این به حسب طبع این آتش تمایل به تأثیر در معدود را داره. حالا اگر باد از این طرف بیاد، این آتش میخواد تمایل به سمت تأثیر در معلوم وجود بره، این ره میاد او را به سمت مقابل برمیگردونه، خب مانع در اینجا موجوده. یا آتش میخواد بیا تأثیر بکنه نا در اونجا رطوبته، اون رطوبت چیه؟ رطوبت مانع. این علیت، علیت تام نیست. علیت تام اون علیتی است که هم جنبه اقتضاییت در اون تام باشه، هم جنبه رافعیت و جنبه مانعیت در اون چی باشه؟ در اون تام باشه. فاین استتباع، استتباع عدم علت، عدم معلول را در خارج، به عبارت این است که خواه کونهما، کونهما این نه تنها از اون شیئی که در خارج نمیشه خبر داد، از اون زیدی که عدم هست، از آن عدم این که برش مترتب هست هم نمیشه خبر داد، چون عدم اصلا لایق بر آنه. و اما استتباع عدم ها عدم اوفزن، اما این که عدم علت می شود که عدم معلول را اقتضا می کند در ذهن، فهوه این است که کون و تصور عدم علت، نفس تصور عدم علت و حکم به این عدم بر اون علت ایجاب می کند تصور عدم معلول را و حکم به این عدم بر معلول. اما از این طرف جنبه، یعنی این جنبه لمی داره، چون ذهن میاد عدم علت را ملاحظه می کند و خصوص آن علت را و عدمش را ملاحظه می کند، حکم می کند بر این که به واسطه عدم علت باید معلول هم نباشد در خارج. یعنی ذهن میگه در خارج نباید باشه، چون فرض بکنید که اجتماع نقیز، نقیز را تصور می کند و خصوصیات اون را، حکم می کند به عدم اجتماع نقیز در خارج. این حکم در کجاست؟ در خارج که نیست، حکم در ذهنه، ذهن حاکمه، ولی حکمش حکایت از خارج می کنه. وقتی که نظر می کند به زد و تعریف زد و ازداد و اینها و اجتماعشون در مکان واحد، حکم می کند در زد به عدم تحقق زدن فل خارج. درست شد؟ این مال چیه؟ این مال حکم از علت است به معلول، حکم میشه برهان، برهان له. پس در ذهن از ناحیه علت حکم به معلول میشه وجودن، از ناحیه عدم علت حکم میشه به عدم معلول خارجن. یعنی همونطوری که ذهن میاد نگاه به اسباب موجده میکند، میگه چون این اسباب هست پس بنابراین باید این در خارج باشه، چون الان این مسائل موجوده، الان در زمین داره، این در زیر زمین، این گسلها دارن الان این حرکات رو انجام میدن، پس بنابراین بعد از چند ساعت در فلان منطقه باید زلزله بیاد. از علم به اسباب و اطلاع بر اسباب و طبقات تحت الارض و حرکاتی که در اونجا هست، حکم می کند به وقوع زلزال در یک منطقه، چی؟ منطقه کذایی. این میشه از علت به چی؟ به معلوم. این میشه برهان، برهان له. در ناحیه ثانی این است که میبینه یه امری هست، وقتی که میبینه امری هست، یه زلزله انجام شد، میگه چون این زلزله انجام شد با این درجه از قدرت، پس بنابراین باید از یک نقطه‌ای در چند هزار کیلومتری این گسل‌ها شروع به حرکت کرده باشن، تا اینکه اون فشار اتمسفر وقتی که وارد میشه در یک نقطه متمرکز میشه، بتونه این مقدار ریشتر از خودش انرژی خارج بکنه. پس این باید این مقدار مسافت رو طی کرده باشه. این میشه چی؟ از آثار پی به علت بردن. این میشه برهان. چی برو؟ برهان علم. درست شد؟ پس بنابراین این ذهن است که میاد برای این حوادث خارجی، چه وجودن و چه حوادث خارجی، عدم هم میاد چیز میکنه، نگاه میکنه که میبینه که این فشاری که الان داره الان وارد میشه، این فشار قابلیت نداره که زلزله به وجود بیاره. اون فشار الان این مقدار درجه ریشتر هست و این در حرکاتی که وقتی که میاد، این در اون حرکات هضم میشه، هرز میشه. این وقتی که یه آبی رو شما در یه جوب روان میکنید، وقتی جوب گلی هست، این یه مقدار زیادی از آب هرز میشه، میره توی گل، فرو میره. حاصلی که این مقدار دهنه از آب وقتی که وقتی به مزرعه میرسه این مقدار میشه، کجا شده؟ همه هر چی رفته تو زمین. غیر از اینکه حالا فرض کنید که جوب جوب سیمانی باشه، نه همش از اول تا آخر چی هرز نداره. این رو پس از عدم علت همه اینا رو چیکار میکنه؟ ذهن میاد، ذهن میگه چون عدم علت برای زلزال هست پس زلزال در خارج نیست. این میشه چی؟ این میشه از در ناحیه عدم، در ناحیه عدم با برهان لب حکم به عدم معلول میکنه، حتی عدم معلول خارجی، درست شد؟ از اون طرفش هم همینطوره، عدم معلول کشف میکند از عدم علت. چطوری که وفی تصور عدم معلول، در تصور عدم معلول مجرد استتباع لتصور عدم علت، صرف تصور عدم علت است. همین که فرض کنید که عدم معلول را شما میخوایی تصور بکنید، این مجرد لازم گرفتنش برای تصور عدم علت، یعنی لازم میگیرد شما عدم علت رو تصور بکنید، نه اینکه ایجاب میکنه عدم علت را. نه، همین که شما عدم معلول را تصور میکنید کشف میکند از اون عدم علت، بدون ترتب الحکم به عدم و عدم حکم بده، بدون اینکه و عدم علت بر حکم به عدم معلول حکمی در اینجا نیست. یعنی نفس عدم معلول اقتضا میکند که چی؟ نه اینکه اقتضا میکند، کشف میکند، کشف میکند. این دیگه در اینجا کشفه، اون اقتضا بود. در ناحیه عدم علت اقتضای عدم معلوله، اما در ناحیه عدم معلول کشف از عدم معلوله که اقتضا جنبه اقتضا نداره. و بری جمله الامتیاز و بین الاعدام، امتیاز بین اعدام که شما گفتید بین اعدام امتیاز است، ما میگیم امتیاز. این بحث مفهومات عقلیه و صور ذهنیه هستن، به یه وجه از وجود یکفی فی کونه بعضا مرجعن للآخر، این که بعضیا ترجیح بدن به اصطلاح یک عدمی را، همین که یک عدمی تمایز داشته باشه، مفهومی با هم تمایز داشته باشه، این اقتضای ترجیح یک عدمی را بر یک میکنند که یک عدمی ترجیح پیدا بکنه ساده ماهیتی. انما الممتنه، ممتنه خارج است، انما الممتنه الامتیاز و بین الاعدام به ماهیه اعدامون، امتیاز بین اعدام است، اعدام خارجی، عدم از حیث عدم به ماهیه عدم، نه از حیث تعلقش به یک امری، نه عدم به ما یا به ما و عدمان، این امتیازی با یکدیگر ندارد و ذلک لم یلزم آنا، و در اینجا این مسئله نیست، در اینجا فقط صورت ذهنی اعدام است نه اصول خارجی.